رحمان الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده دار، تاریخ 25 دی ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. یه بخشی باقی مون راجع به نه هر جا مناسبتش باید مبرری داشته باشه. فرض کنید که اگر یک حزبی باشه رأی گیری میکنن، بعد اکثریت به یه چیزی رأی میدن، بیشتر به یه چیزی رأی میدن، خب میگن شما اینجوری گفتی، بر اساس گفته شما هست اینجور. اگر یه نفر در یک شهر باشه خب غلط، اما اگر عده زیادی باشن، خب الان در افق اینجوریه دیگه، مثلا میگن فلان جایی یا فلان طورن، درست؟ و حال اینکه خب همشون قطعا اینجوری نیستن. این چون کسانی که هم حزب هم هستن هم کیش هم هستن، عده ایشون یه کار رو انجام میدن، اینا به اون کیش نسبت داده میشه، به اهل اون کیش نسبت داده میشه. اگر تفسیری در این حرف که از قدیم بود که اگر تفسیری در زیر آیه شریفه نباشه، ممکنه بر این اساس باشه. اما این آیات آخرین آیه مبارکه که محل استدلال بود، فلا عدوان الا علی الظالمین، که دو روایت در وسائل الشیعه بود. برادر عزیزمون فرمودن که در کامل الزیارات هم نقل شده و امروز من دیدم که در ثواب الاعمال هم مرحوم صدوق نقل فرموده، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 217. حالا عبارت ثواب الاعمال رو هم میخونم. حدثنی محمد ابن الحسن قال حدثنی محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام، که همین به خدمت شما عرض، نظیر همین در کامل الزیارات عن محمد ابن تا به محمد ابن سنان میرسه هست. حدثنی محمد ابن الحسن این اونجاست. حدثنی محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن ابن احمد، ان محمد ابن الحسن الصفار همانند اونجا، ان العباس ابن معروف، ان محمد ابن سنان، ان رجل قال سألته، اونجا ان جابر، ان محمد ابن سنان، ان اسماعیل ابن جابر است، اینجا در کامل الزیارات ان رجل. بعد اینجا عبارت عقاب الاعمال اینه، اسم مولای من چون در اینجا هست، بندم عرض میکنم و ما همه باید احترام بکنیم، مولای ما هستند و حالا یک بار ولا امروز روایاتی که داریم مکرر نام اون لقب خاص حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده به کار میره، حالا یک بارش لااقل ادب بکنیم، حالا بقیه شو دیگه ممکنه این لقب رو عرض نکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول القائم والله یقتل زراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائها. بعد این یک حدیث، این حدیث شریف خب محل اشکال هست، استدلال به این حدیث شریف محل اشکال هست از جهت اینکه مشتمل بر محمد ابن سنان هست. محمد ابن سنان هم درش توثیق داریم هم درش جرح داریم، جرحهای خیلی قلیل و شدید داریم و توثیق هم البته درباره ایشون داریم، هم توثیق خاص داریم هم توثیق عام داریم چون در کامل الزیاره وجود داره، طبق مسلک کسانی که میگن هر فردی که در کامل الزیاره باشه مشمول توثیق عام هستش و اون توثیقات با اون جهل برن تعارض میکنه. فرضا ما در مورد محمد ابن سنان متوقفیم به خاطر اینکه هم توثیق داره و هم جهل داره و اینا با هم تعارض میکنه، قهرن حال ایشون برای ما مجهول میشود. البته حضرت امام قدس سره در پاره از حیات علمیشون قائل به ضعف محمد ابن سنان بودن، در بخشی از در مثلا حواشی عروه شون اصلا اونجا نام بردن، با اینکه در حواشی عروه معمولا خب چیزای استدلالی بیان نمیشه اما اونجا به یه مناسبتی مثلا محمد ابن سنان ضعیف، اما در بحث فقهشون و بیعشون اونجا ترجیح دادن به ساقط محمد ابن سنان را. اما حقیقتا درباره محمد ابن سنان مشتبه و مشکله چون مضعفین هم آدم های بزرگی هستن و تضعیفات و حرفای غلیظی درباره ایشون زده شده است. و اینکه حالا ما بخوایم توجیه کنیم بگیم این بر اثر این بوده که این از اون شیعیان خیلی داغ بوده و حرفایی میزده که نامأنوس بوده در اون زمانها برای عده‌ای، از این جهت او رو متهم به کذب و غلو و امثال ذلک کردن، این مشکل پذیرفتن این مسائل چون تضعیفات از ناحیه کسانی است که اونها از شیعیانی هستند که نمیشه دربارشون اینجور توهماتی رو داشت. از این جهت هم درباره محمد ابن سنان مشکله، هم سند عقاب الاعمال یا چون این قسمت قهرن در عقاب الاعمال دیگه، هم در عقاب الاعمال سند مشتمل بر محمد ابن سنانه، هم سند کابل و زیارات مشتمل بر محمد ابن سنان هستش. منتها در کامل و زیارت یه مشکله دیگه هم هست و اون اینه که ان محمد ابن سنان ان رجلن قال سألتو، که ان رجلن هست و این مثلا مرسله و بسیاری از یعنی عده‌ای از بزرگانی که قبول ندارن که کامل و زیارت توثیق تمام منفع سند رو داره میکنه، یکی از حرفاشون همینه که حدود 150 مورد در کامل و زیارت وجود داره گفته ان رجلن ان بعض اصحاب نا، اینا معلوم نیستن که اون وقت چطور کامل زیاد داره اینا توصیف میکنه، کسی رو که نمیشناسه خبر نداره کیه چجور داره اینا رو توصیف میکنه. یکی از موارد هم همینجاست که الان من ان رجلن، پس چجور ایشون تمام منفع سند رو با اینکه 150 مورد مواردی است که ارسال وجود داره میتونه توصیف کنه. اینا البته شیخون الاسلام قدس سره جواب میدادن و میفرمودن که درست اسمش رو نمیدونه، شخص رو نمیدونه، منتها ممکنه همین واسطه ها گفتن ولی اون آدم ثقه‌ای بود اسمشون رو یادشون رفته یا خودش یادش رفته، ولی میگه اون واسطه ها میگفتن آدم ثقه‌ای بود. الان خود ما ممکنه دوست ما که ما میشناسیمش میگه آقا من رفته بودم مثلا مسافرت مشهد رفته بودم کربلا رفته بودم، یه آدمی اسمش هم میبرد و آدم ثقه و درستی بود، همچین مطلبی رو برای من نقل کرد. حالا من در مقام نقل برای شما مثلا یادم رفته که اون شخص کی بود، نامش رو که برده، میگم من رجلم، ولی بعد میگم آقا من همه خبرهایی که نقل میکنم سنداشو بدونید آدمای ثقه و موثقی هستن. چون همچین چیزی امکان داره و درسته، بنابراین باعث نمیشه که اگر توثیق عام از عبارت دیباچه کامل و زیارات استفاده میشه به خاطر این قرینه بگیم نه مقصودش این نیست. این 150 مورد قرینه نمیتواند بشود بر این که مراد ابن بولبی از اون عبارت در صورتی که بپذیریم دو خلیه و طبع دلالت بر عموم توصیف میکنند به خاطر این قرینه دست ازش برداریم، نه این قابل این توجیه هستش که ایشون حتی اونجایی که ان رجلن هن یا ان بعض اصحابنا هست اونها را هم توصیف کرده باشه. اما روایت بعد این روایت که در کامل الزیارات هست، حدثنی محمد ابن جعفر الرزاق عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی عن سمات ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تبارک و تعالی لا عدوان الا علی الظالمین قال اولاد و قتلت الحسین علیه السلام. باز حدثنی ابی رحمه الله عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی عن سمات ابن مهران مثله. بنابراین این سند دوم سند خوبیه، کسانی که در این سند واقع شدن از این جهت این روایت میشه معتبر. بنابراین اشکالی که دیروز میکردیم که این روایت از نظر سند محل اشکال هست، چون از عیاشی نقل شده و اونا مرسل هستش، با توجه به این سند میتوانیم بگیم که اون اشکال وارد نیستش. نکته دیگری که میخوایم عرض بکنیم اینه که حالا این روایاتی که فرموده فلا عدوان الا علی الظالمین قال الا علی ذریت قتلت الحسین علیه السلام، این الا علی ذریت قتلت الحسین آیا تفسیر علی الظالمین است؟ الا علی الظالمین است که این بدل تفسیر الا علی الظالمینه، یا اینکه نه این الا علی ذریت قتلت الحسین در حقیقت استثنای از مستثناست، مستثنا من هست کدامه؟ یعنی چون عبارت کتاب شریف میفرماد فلا عدوان الا علی الظالمین، عدوانی نیست مگر بر ظالمین، نتیجه این میشه که غیر از ظالمین کسی دیگه عذاب نمیشه، عدوانی بر اون نخواهد. حضرت یه استثنایی بر اون اضافه میفرمایند، میفرمان قتله، میفرمایند که ذریه قتله امام حسین هم اونام چرا، حالا وجهش چیه دیگه اینجا بیان نشده، ولی اونا ظالم نیستن، ممکنه ظالم به این معنا نباشن، اما اونا هم داخل ظالمین نباشن، اما به بچه آخری به جهت آخری اینجور بشن. چون ظالمین گفتن ظالم به هر کسی گفته نمیشه، مثلا کسی حالا فقط حلق لحیه میکنه بهش بگیم این آقا ظالم است، یک گناه فرض کنید که صغیره انجام بوده بگیم این ظالم است. ظالم یعنی کسی که متصدی یه هم شده مردم ظلم میکنه و تعدی میکنه به حقوق ناس، به حقوق مردم، اینا رو میگن ظالم، سلطان جائر مثلا، امیر جائر، اینا. و اگه اینجوری باشه اون وقت این استثناء از اونجا خواهد بود، ولیکن ظاهر اینه که این بدل تفسیر است از همون الا علی الظالمین و در حقیقت یک مصداق مصداق خفیش که اگر امام نمیفهمد ذهن انسان به اون نمیرفت دیگه، اون مصداق خفی را در این الا علی الظالمین بیان فرموده است. خب بله، اون اگر این باشه پس استثنای از مستثنا منه دیگه، اون احتمال استثنا از مستثنا منه هست، یعنی این چون اونجا فرمود لا عدوان مگر بر اینا، یعنی غیر اینها
عدوانی برشون نیست. حالا امام علیه السلام بفرماد یک طایفه استثناء میشن و اونها ذریه قتله امام حسین سلام الله علیه هستند. خب این بله نه این مثل اللهم الان بنی امیت قاطبتن معلوم که همه این ذریه راضیه که فرموده الله علا ذریت قتله. خب و اما روایات آیات بحثش تمام شد و اما روایات متعددی در همین باب پنجم صاحب وسائل قدس سر رو ذکر فرموده که یکی روایت چهارم همین باب هست و فی عیون الاخبار و فی العلل ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ابی ان عبد السلام ابن صالح الهروی قال قلتو لأبی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام. تمام من وقع فی السند من ثقات اصحابنا هستند. بنابراین این روایت میشه روایت معتبره. یا ابن رسول الله قال قلت لأبی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن الصادق علیه السلام انه قال اذا خرج اون بزرگوار قتل زراری قتلت الحسین علیه السلام به فعال آبائها. حالا تا اینجا این روایت شریفه، اگر اسناد اون روایت هم محل اشکال باشه با این روایت چی میشه؟ سندش درست میشه، چون این داره نقل میکنه که همچه روایت از امام صادق هست. حضرت نفی نفرمودن، حضرت رضا علیه السلام نفی نفرمودن و این سند این روایت تمامه. بله عرضه شده به امام بعدی، امام رد نفرمودن. خب فقال علیه السلام هو کذالک، نه تنها رد نفرمودن بلکه برمودن همینطور. فقلت قول الله عز و جل ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. سوال است نه نقد است، نه اینکه اشکال میخواد به کلام امام بکنه. نه معناش اینه که اشکال میکنیم به حرف دیگری، یعنی ما عالم کسی که ازش نقد میکنیم جاهل است، سهو داره، خطا داره، اشتباه داره، نقد میکنیم. این نسبت به ائمه علیهم السلام لا طریقه الی، چون اونها اسمت دارن. اما سوال چرا؟ سوال میکنیم یعنی ما جاهلیم، سوال میکنیم، استفهام میکنیم تا یاد بگیریم، یا استیضاح میکنیم یا امری مبهمه میخواییم برامون استیضاح، یعنی طلب وضوح میکنیم، طلب ایضاح میکنیم که اون برای ما روشن کنه، تشریح کنه، توضیح بده. اینجا حالا از اینا که در روایات میبینید این چنینیه، اینا طلب توضیح هست، یعنی سوال طلبه نیست که یاد بگیره. میگه خب این روایت رو حضرت میفرموده امام صادق فرموده، خب این فرمایش امام صادق با اون مطلب چجور جور در میاد؟ توجیهش برای من بگید، توضیح برای من بگید. سوال است نه نه. ولا تذر و واذرتون رزق اخرى، ما معنا؟ قال صدق الله فی جمیع اقواله، خدای متعال در همه گفتارهاش صادق است، مطابق با واقع فرمایشات خدای متعال است، همینجوره. ولیکن ضراری قتلت الحسین یرون به فعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن اتا. این کبرا من رضی شیئا، اونجا ممکن بود کسی بگه قتله هستن، فقط قتل امام حسین ممکنه خصوصیت داشته باشه، اما اینجا دیگه یک کبرای کلی حضرت می‌فرماید که من رضی شیئاً کان کمن اتا ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل و انما یقتلهم اون بزرگوار اذا خرج لرضاهم به فعل آبائه. خب این روایت شریف دلالتش واضح، سندش هم که تمام. بنابراین این از این روایت استفاده می شود که من رضی شیئن کان مکمن عطاهو، مثل اونه. اون من عطاهو آسیه، پس این هم آسی، و اسیان بدون تحریم که نمیشه. کسی که کسی رو میکشد یا شرب خم معاذ الله میکند یا غیبت میکند و امثال ذلک، کسی که راضیه به کار او هست، این هم مثل کسی است که انجام داد. یعنی همونطور که اون آسی است و گناهکار است، این هم آسی و گناهکار است. این که این آسی و گناهکار است، انم کشف میکنه که پس چی؟ پس حرام است برای اون این رضایت. بنابراین این روایت شریفه به دلالت التزام و به نحو کشف انی دلالت میکند بر این که رضایت به فعل حرام چیه؟ حرام است. و اما بله؟ بله فعلا به این همطور دیگه ظاهر این روایت که من رضی شیئن کان که من عطا، این حالا روایت دوم هم بخونیم که اونم تام مستنده، بعد ببینیم آیا اشکالی در مقام وجود داره برای استدلال یا نه. باز رفت الالل، این یه تتمه ای داره این حدیث چیز عیون که صاحب وسائل دیگه نقل نفرمده، الحدیث، الحدیث یعنی حدیث ادامه داره، اون بخش پایانیش رو ایشون ذکر نفرموده. من این بخش پایانیشم یک خط بیشتر نیست عرض میکنم. فقلتو به ای شیئن یبدع، باز اون بزرگوار علیه السلام به ای شیئن یبدع، حالا اینجا اشکالی نداره بخونم، حالا چون حالا نمیدونم بخونم منکم، یعنی به ای شیئن تبدیل میکنم برای اینکه حالا مزاحم آقایی نباشم، ولو افتخاره. فقلتو به ای شیئن یبدع القائم منکم، اون کسی که از بین شما ائمه قیام میکند برای اون مسئله جهانی شدن اسلام، او به چه چیزی ابتدا میکنه؟ کار اولین کاری که شروع میکنه به انجام دادنش چه کاریه؟ اذا قام قال یبدع به بنی شیبه فیقات و ایدیهم لانهم سراغ بیت الله عز و جل. این هم باز این زید داره که اول کار که حضرت میکنه دست بنی شیبه رو قطع میکنه، فیقات و ایدیهم لانهم سراغ بیت الله عز و جل. این تتمه حدیث شریف هستش که به اینم کار داریم بعدن. بله بله، من از نفس چیز نقل کردم، خود عیون اخبار روزی. بعد ایشون حالا حدیث دوم، و فل علل و توحید و عیون اخبار رضا به هذا الاسناد ان الرضا علیه السلام قال قلت له لأی علت اغرق الله عز و جل الدنیا كلها في زمن نوح علیه السلام و فیهم الاطفال و من لا ذنب له. باز این نقد نیست، سواله که خدای متعال چرا تمام کره زمین رو به خدمت شما ارسالت کرد، غرق فرمود، به حال اینکه بچه‌ها درش بودن، بچه‌ها که گناه ندارن، و فیهم الاطفال و من لا ذنب له. فقال ما کان فیهم الاطفال لأن الله عز و جل اعقم اسلاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعین عاماً. خدا برای اینکه شیش میخه بکنه کارو، هر دو هم مردا هم زنا رو عقیم کرد، با اینکه یکیش رو عقیم میکرد که باید میکرد دیگه، یکیشون که عقیم میشدن دیگه بچه دو، ولی برای کار شیخ میخه بشه هر دوشون رو عقیم کرد. فرماید که اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعین آمن فنقطع نسلهم فغرقو ولا طفل فیهم. این مال طفلایی که گفتی، اما گفتی من لازم به لهو، نه این درست نیست، همشون زنگ داره. چرا؟ و اما الباقون من قوم نوح علیه السلام فاغرقوا به تکذیب امر نبی الله نوح علیه السلام و سائرهم اغرقوا به رضاهم به تکذیب المکذبین. پس من لازم بله اونجا وجود نداشت، اطفال درسته، اونا که اطفالی نبود، اما اینا که باقی موندن غیر از اطفال، اینا یه ادنشون تکذیب میکردن این پیامبر خدا رو، بقیه راضی به این تکذیب بود، خودشون تکذیب نمیکردن، ولی بعدشون نمیمد از تکذیب اونا. یه عده مثلا ممکنه با حکومت اسلامی چکار کنن؟ میجنگن. یه عده دیگه حالا جرأت این کارا رو ندارن، ولی میگه کاری راضی هم تو دلشون که بزن با این بساط ما یه خود آزاد بشیم، هر کاری دلمو خواست بکن. این رضایت تو دلشون، ولی خودش کاری انجام نمیده. حالا اینجا داره میگه که میفرماید و من غاب عن امر فرضی به کمن کان کمن شاهده و عطاه و من غاب عن امر فرضی به اون امر کان کمن شاهده، مثل کسی که مشاهده کنه، اگه تا اینجا بود باز قریه دلالت قوی نبود، و عطاه مثل کسی که اصلا کارو انجام داده. خب این روایت هم که سندش تمامه، چون به هازل اسناد بود، همون اسناد در روایت قبل بود که گفتیم روایت معتبر است و سندش درسته. پس این دو تا روایت معتبر و سند و واضح و دلالت میکند بر چی؟ بر این که رضایت به امر حرام و کار حرام حرام است، چون رضایت به اون کار مثل اینه که خود اون کار رو انجام دادی. این
چه حرام چه واجب،
حالا این پس نسبت به حرامش دلالت واضحه، اما نسبت به انجام، خب یک کسی کار خوبی داره انجام میده، ما راضی به کار خوبمون هستیم، اینم مثل اینه که ما خودمون انجام دادیم، مثل این است که انجام دادیم یعنی ثواب بهمون میدن، ثواب اهم از این است که وجوب داره یا وجوب استحباب داشته باشه، اما اقراب نمیشه بدون حرمت باشه. فلزا این روایت برای این که استدلال کنیم، این دوتا روایت به این که اگر راضی به فعل حرام شدیم، معاذ الله کسی که راضی به فعل حرام میشه، این رضایت حرام است. چرا؟ چون مثل اونه همطور که اون معصیت کرده اقاب میشه، اینم میشه، و اقاب بدون حرمت لا معنی الله، پس کشف میکنیم که حرام. اما اگر راضیه به فعل خوبه، اینم مثل اونه، اینم تو که به اون ثواب میدن، مثلا به اینم ثواب میدن، خب ثواب دادن در حالت وجوب نمیکنه، ملازمه با وجوب نداره که کشف از وجوب بکنه، بله کشف از مطلق و رجحان میکنه، ممکنه مستحب باشه. پس بنابراین به این روایات در این بخش نمیشه استدلال کرد، ولیکن برای اون بخش قبلی میشه، برای حرمت فعلا در اثر ظاهر میشه استدلال. انما الاشکال در اینه که آیا این کبرا قابل اخذ هست فقهیاً که ما بگیم من رضی شیئاً کان که من عطا بود. خب کان که من عطا هم مثل کسی که آورده حتی میشه کشتش، میشه قصاص کرد، چون بر همین از این کبرا استفاده شده و استدلال شده به اینکه حضرت قتله ضراری قتله را میکشن به خاطر اینه که اینا مثل اونا هستن، یعنی مثل کسی که اون قتل رو انجام داده مثل اوست در کل الاحکام، و به عبارت اخرى این عموم تنزیل اینجا وجود داره، یعنی من جمعی الجهات مثل اونه، یا نه فقط در این که همطور که اون معصیت کاره اینم معصیت کاره. اگر فقط در این باشه که همونطور که اون معصیت کاره این معصیت کاره، همونطور که اون حرامه این حرامه، این مقدار باشه، خب این مبرر قتل نمیشه. چرا میفهمد میکشه آنها را؟
شرط شاید فقط شأن امام معصوم داره، ما دیگه
نمی‌تونیم تصرف کنیم. نه، کبرای کلی داره میفهمه من رضیه، درست؟ کبرای کلی داره میفهمه من رضیه به کم کانه که من عطا. اگر این باشه که نه در تمام آثار مثل اوست، این لا یمکن التزام بهی فقیهن، این اشکالیست که در مقام وجود داره. آیا مخلصی برای این اشکال و حالا شاید بعض اشکالات دیگر که در دلالت وجود داره داریم یا نداریم؟ انشاءالله.